جلسه 26 درس اشارات استاد سعید حسینی 1 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
خب در مباحث پایانی فصل ششم که برهان فصل وسط و علی مطرح کرد، جناب خواجه نسیم یک تلخیصی از این برهان ارائه کردن که در این تلخیص دو مقدمه را مطرح کردن و بعد از اون اشاره کردم به این مسئله که در این باب و در این مسئله دو تا چیز مهمه. اجازه من تلخیص رو سریع بخونم که یه ذره ذهنیت پیدا بکنیم که به فرمایش جناب خواجه چه هست و بعد اون نتیجه اول رو، اهم اول رو گفتم، اهم دومش مونده. ایشون که تلخیص برهان به این شکله که جسم یک اتصال و مایی در ذاتش هست. این اتصال ما ذاتی است، برخلاف اتصال عرضی که به صورت جسم تعلیمی در میاد. این مقدمه اول. و از طرفی هم همچین چیزی که دارای اتصال ماست قابلیت انفصال هم دارد، یعنی وقتی ما او را متصلا میابیم قابلیت انفصال رو هم در او میابیم. شما میفهمد که با توجه به اینکه اتصال جسم ذاتی جسم است و جنبه اتصالی نمیتواند قابل مقابل خودش بشود، پذیرنده مقابل خودش بشه، اینم برای ما واضح و بدیهیه. اتصال نمیتواند قابل انفصال بشود. از طرفی ما میبینیم ضرورتا انفصال رو میپذیرد. اگر هم نپذیرد قابلیت انفصال رو ما در جسم میابیم. به این نشون میده که بس یک جنبهی باید در جسم وجود داشته باشد که اون جنبه ذاتی جسم باشد و اون جنبه پذیرنده چی باشد؟ انفصالی باشد که بعداً عارض میشه و حتی پذیرنده اتصال پس از انفصال هم باشد. این بیان است که جناب خواجه در تلخیص گفتن و نتیجه این میشه برهان فصل وصل. یعنی ما از این که جسم فصل پذیر است و وصل پذیر است چه کردیم؟ به نتیجه رسیدیم که قابلیت، یعنی یک جنبه ای در اوست، یک جوهری در اوست به نام حیولا. بعدشون میگه معلم ان الاهم فی هذا الباب ان یعلم. ایشون اینجا چی میگه؟ میفهمد که این اتصال و انفصالی که اینجا مطرح شده که دو عرض هستند که عارض بر جسم میشوند، این اتصال و انفصال لا یمکن ان یکون عرضین متعاقبین علا شیء هو الموضوع لهما و هو الجسم. یعنی شما خواهد بگید که این اتصال و انفصال از جنبه جسمیت نمیتواند باشد. چرا؟ چون جسمیت یعنی اتصال ذاتی و این قابلیت اتصال انفصال با چیزی که متصل ذاتی است قابل جمع نیست. و از طرف این نکته هم باز در ادامه متذکر میشه که اینها عرضند، این اتصال انفصال عرضند و نمیتوانیم اینها را به عنوان مقوم یک امر جوهری در نظر بگیریم. کما که شیخ اشراق گرفتم الان این متنی که خوندیم از شیخ اشراق گفته بود چی؟ گفته جسم مؤلف است از جوهر و عرض. یعنی گویا شیخ اشراق اون مقومیتی که ما برای فصل قائلیم را به واسطه عرض برای جسم درست میکنه. ای کاش میشد ما اینجا حوصله میکردیم میرفتیم متن شیخ اشراق رو میدیدیم. نمیدونم اصلا، من احساس میکنم که یه وقتی این کار رو بخواه انجام بدیم اصلا از نطاق این کلاس، از مجال این کلاس بیش از اون باشه.
جام مجال کلاس به مستمعش
حالا اینا رو من خیلی دوست می‌داشتم این کار رو انجام بدیم، ولی میدونم اگه این کار بکنم بحث ما خیلی مفصل طولانی میشه. ببینیم چجور میشه. وقتم زیاد میگیره، متاسفانه اون وقت رو من خیلی الان ندارم. اگر خودم شاید وقت میداشتم این کار رو انجام میدادم حتما. و در این حال اینجا شیخ اشراف میگه چی؟ اون نگاه بکن آدرس به کجا داده، اون همونجایی که قول شیخ اشراف آورده تو نهایه بی آدرس از شیخ اشراف داره، آدرسش یادداشت بکنیم. حتی من احتمالا تو نهایه یادداشت دارم ولی الان کتاب همراهم نیست.
جا سرون متعلقین زده اصفار جلد های صفحه
یوده جلده؟
نه تا جا بینم حکمت اشراف 80 و 81.
حکمت اشراف 80 و 81. خب نه گفته کنون نسخه ها؟
نه
جا
بینمش.
این قول شیخ جان در اسفار جلد 5 صفحه 17 تلبیات صفحه 14 جلد 5 صفحه 17 اسفار جلد 5 صفحه 17 تلبیات صفحه 14. خب حالا این مراجعه میخوام بریم چیه. این نکته اول که این به لحاظ فضای مشا مسئله مهم نیست که مشا میگوید مقوم الجوهر باید جوهر باشد.
اشراق
مشا اشراق میگه نه نیازی نیست مقوم الجوهر میتونه عرض باشه، که میگه اینجا شیخ اشراق همین حرف زده. نکته دومی که جناب خواجه تذکر میده که این مهمه و عیزن دیم بگه ان تعلم، این هم باید بدونیم که وحدت شخصی و تعددی که در مقابل وحدت شخصی است، یعنی میگیم این یک است این چهار است، یعنی تعدد در مقابل وحدت، ایشون میگه که اینها زمانی وصف ماده قرار میگیرن که ماده به واسطه صورت متشخص شده باشه. یعنی ما زمانی ماده را متصف به وحدت و تعدد میکنیم که صورتی آمده باشد او رو به فعلیت رسانده باشد. وقتی به فعلیت رسید میگیم آقا واحدان او متعدد. چرا اینو میگه؟ میگه به این خاطر که ماده به ماهیت ماده اصلا قطع نظر از صورتی که او رو به فعلیت میرساند متصف به وحدت و تعدد نمیشود. کی متصف به وحدت و تعدد میشود؟ زمانی که با صورت متشخص شد. خب اگر از این نکته غافل بشیم اشکالاتی متوجه ماده میشود که فخرازی مطرح کرده. فخرازی اشکالاتی مطرح کرده که این اشکالات متفرع بر این است که او ماده را فی نفسه متصل به وحدت و تعدد میداند. و بعد حالا یکیش هم اینجا هستم عرض میکنم که مثلا یکیش که اینجا مطرح کرده خواجه اینه از فخر میاره میگه که اگر شما بگویید ماده با عرض کنم خدمت شما یعنی یک ماده ای را قائل بشوید برای صورت، وقتی این صورت تبدل پیدا کرد ماده هم چی شد؟ متبدل شد و متعدد شد. خب و وقتی ماده متبدل و متعدد شد او هم پس نشون میدهد، حالا حرفی که فرق میزنه، او هم یعنی نیاز به یک ماده ای داشت که ماده شد، یعنی ایشون میخواد رد بکنه ماده رو.
تسلسل.
آره فخر میخواد ماده رو رد بکنه. میگه اگر شما بگویید ماده ای هست که با رفتن صورت او هم میرود و بعد صورت بعدی میاد ماده دیگری میاد، پس معلومش که اون ماده خودش نیاز به یک ماده دیگری دارد و اون ماده ماده دیگر و تسلسل. لذا اصلا ما نباید صحبت از ماده بکنیم، چیزی رو ماده نباید مطرح بکنیم.
اجا تو حیولای اولا توجیه چیه؟
همین دیگه ماده اینم حیولای اولا. جناب خواجه میگه که آقای فخر این چه حرفی میزنی؟ ماده به ماهیت ماده که اصلا متصف به وحدت و تعدد نمیشود، که بعد شما میگی بس این ماده یک ماده است پس نیاز به ماده دیگر دارد، یا متعدد شد پس باید قبلش ماده دیگری باشد. تشخص تا پیدا نکرد متصف به تعدد و وحدت نمیشود، که بعد این اشکال شما مطرح بکنی. بخونیم این رو. و ایزن یه هم بگیم تعلم ان الوحدت شخصی و تعدد الذی یقابلها ایزن لا یعرضان للماده لا بعد تشخصها المستفاد من الصوره. باید بدانی یکی از اهم فی الباب این است که این را هم بدانی که ماده به ماهیت ماده اصلا متصل به وحدت عدال نمی شود. یعنی بقیه ان تعلم که وحدت شخصیه، اینجا وحدت شخصی یعنی همون وحدتی که یک چیز دارد در مقابل امور متعدد متکثری که در مقابلش قرار میگیره، نه وحدت شخصی اون معنای خاص وحدت شخصیه که مثلا تو عیان عرفانی هست، یا حتی وحدت شخصیه ای که برای حیولا مطرح میکنه که من کل عالم پر کرده، منظور این معنا نیست. و تعددی که در مقابل این وحدت هست عیزن، یعنی همانطور که ببینید در این عیزن برمیگرده به اون نکته قبلی که گفته شد اتصال و انفصال، لا یمکن ان یکون الاتصال و انفصال عرضین متعاقبین علی شیء، یعنی همونطور که بعد این را بدانی اینا بعد بدانی که وحدت شخصی و تعدد عارض نمیشون بر ماده مگر بعد از تشخص ماده، که این تشخص از صورت بدید میاد. چرا باید این را بدانی؟ یعنی ان تعلم لتوقفه، اینو ما باید بدانیم تا آگاه بشویم، مشرف بشویم، اشراف پیدا بکنیم. لتوقفه یعنی این خطاب به ماست، تا اشراف پیدا کنیم. یعنی بوعلی میگه، خواجه میگه تو باید اشراف پیدا بکنی علی احوال شبه المبنیت علی اتصاف الماده بالوحدت تعدد، تا اشراف پیدا بکنی بر احوالات شبه هایی که مبتنی است بر این که ماده خودش متصل به وحدت تعدد میشود، حسب ما ذکره الفاضل الشارح و غیره، به حسب اون اشکالاتی که فاضل الشارح و غیر فاضل الشارح مطرح کردن. ما ذکره اینم اشکالات که قولهم لو کان تعدد الجسمیه بعد وحدتها مقتضیا لانعدامها، که مثلا یکی از اشکالات اینه، اگر تعدد جسمیت بعد از وحدت جسمیت مقتضی انعدام، یعنی صورتی عوض شد، تعدد جسمیت یعنی یک صورت عوض شد، صورت دیگر آمد، مقتضی انعدام اون صورت قبلی است، مقتضی انعدام صورت است، و محوجن الى مادت توجد و فلحالتین، به احتیاج پیدا میکنه به ماده که در هر دو حالت باشد، لکان تعدد الماده به سبب الانفصال بعد وحدتها مقتضی لانعدام مادت الاولا، همانطوری که صورت متعدد شد، میگیم صورت که متعدد میشه یک ماده است که باید در هر دو حالت باشه. خب الان یه ماده داریم قبل از، یعنی تو حالت قبل یک ماده داریم، تو این حالت میگه این خودش یعنی تعدد ماده، لکان تعدد الماده هم به سبب انفصال، اون انفصالی که حاصل شد وقتی یک ماده‌ای داریم که متصل است، وقتی انفصال حاصل شد منفصل شد، بعد وحدت ماده مقتضی میشود انعدام ماده اولا را، و محوجا الى ماده اخرى، یعنی یه ماده دیگه نیاز پیدا میکنه، اون ماده از بین رفت ماده دیگری باید بیاید، و محوجا الى ماده اخرى.
حاجا ما این ماده تقسیم،
خب اینا تصورشون درست نیست دیگه،
اشکال
همینه. اینا میگن
اشکال الان این حرف اشکال به خواجه است یا به
الان خواجه داره میگه
که این حرفی که من گفتم ماده تقسیم نمیشه،
میگن ماده به تبع صورت تقسیم میشه،
نه به ماهیت،
به ماهیت تقسیم نمیشه،
این حرف شما خواجه میشه،
نه این حرف شما مطابق خواجه هم همین میخواد بگه، خواجه میگه این را بدان تا این اشکالات را بدانی که مشکلشون کجاست، و یه تسلسل الى غیر ذالک من الشبه. خب چرا و ذالک، چرا باید وقوف برای شبه پیدا کنی؟
تعلیلی برای حرف خود خواجه،
آره این و ذالک یعنی دلیل بر وقوف بر شبه، چرا باید بر این شبه واقف بشیم؟ لان المادت الموجودت فی الحالتین غیر موصوفت به نفسها به وحدت ولا تعدد، ماده که در هر دو حالت هست که اصلا متصف نمیشه به وحدت و تعدد، که بعد بیاد بگید که آقا پس اون منعدم شد ماده دیگری پدید آمد، که بعد بگید پس اون ماده ماده دیگر و ماده دیگر و همینجور. بل انما تتصف به ما عند تعاقب صور، زمانی متصف می شود به وحدت تعدد وقتی صورت آمد، یعنی وقتی متشخص به صورت شد به واسطه صورت این رو می فذیره. خودش فی نفسها تعدد، یعنی ماده همانطور که نسبت به اتصال انفصال لا به شرطه، نسبت به تعدد عدم تعدد هم چیه؟ لا به شرطه. خودش اصلا در ماده ما نمیتونیم بگیم به لحاظ خود ماده متعدد هم واحد، نمیتونیم بگیم. خب اشکالاتی مطرح شد، یکیش اینجا اشاره کرد، یه اشکال دیگه اینجا فاضل اشاره مطرح میکنه. ول فاضل اشاره آرد شیخ به اقامت حجت او نفی حیولا، یک اشکالی گرفته برای نفی حیولا. اشکالش حالا من توضیحش عرض بکنم. اشکالی که فاضل اشاره گفته اینه، میگه آقا مادمی حیولایی که شما میگید هست، حیولایی که شما مدعی هستید که هست، یا متحیزه یا متحیز نیست. اگر متحیز باشد، متحیز یعنی یه چیز مشبه کنی باشد، خب یا استقلال دارد در تحیزش یا استقلال ندارد در تحیزش، به تعبیری که اینجا بکنم تبع تابع ما صورت.
چطور میشه متحیز
بشه؟ یعنی حیازت مشبه کنی خارجی داشته باشه؟
نه، حیازت داشته باشه
ولی
مستقل نباشه.
آره، حالا میگیم حرف فخره دیگه، حرف ما که نیست، میگیم پیشون چی میگه. پس یا متحیز است یا نیست. اگر متحیز باشد یا استقلال دارد یا ندارد، تابع صورت جسمی است. اگر استقلال داشته باشه سه تا اشکال داره. اشکال اول اینکه صورت جسمیه نمیتونه درش حضور کنه. چرا؟ چون منجر به اجتماع مثلی میشه.
اگر متحیز باشه
و استقلال هم داشته باشه، و استقلال داشته باشه، سه تا اشکال داره. اشکال اولش که نمیتونه صورت جسمی درش حضور کنه. چرا؟ چون این هم متحیزان اون هم متحیزان. متحیز که نمیتونه در متحیز، متحیز مستقل حضور کنه. این یک. اشکال دوم چیه؟ اینکه به چه دلیل هیولا محل باشه، چرا صورت محل نباشه؟ اینم مستقل و اونم مستقل. دقت کردید اشکال فخر رو. اشکال سوم، اگر هیولا متحیز مستقل باشد، پس نیاز به یک هیولای دیگر دارد که قابل او باشد، و اون هم همینجور اون هیولای، آیا اون متحیز مستقل هست یا نیست؟ اگر هست پس اونم هیولا میطلبه و اونم هیولا میطلبه، همینجور تلقی میشه. این در صورتی که بگیم عرض کنم که ماده و هیولا متحیز مستقل است. اما اگر بگیم متحیز غیر مستقله، ایشون میگه اگر بگیم متحیز غیر مستقله، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم صورت در او حلول کرد، بلکه باید بگیم چی؟ باید بگیم این هیولا وصف آن صورت است، چون مستقل نیست. اینم فرض این حالت.
نمیتونیم بگیم که صورت در هیولا
حلول می... یعنی نمیتونیم که صورت حال و محل هیولا است، بلکه برعکسه، چون این متحیز است و مستقل نیست. گویا هیولا باید حال در صورت بشه. این در صورتی که متحیز باشد. اما اگر متحیز نباشد، اگر متحیز نباشد، میگه در این صورت که اصلا دیگه محاله. یعنی هیولا یک امری است که متحیز نیست. میگه در این صورت محاله که صورت جسمیه بخواد در چنین چیزی که متحیز است حلول بکنه، چون صورت جسمی متحیز است، حال در چیز باشد که متحیز نیست، این هم محاله. پس بنابراین نتیجه ما نمیتوانیم یک امری و یک حقیقت به نام هیولا داشته باشیم. این اشکال. بذارید بخونیم بعد پاسخ و فخر رو ببینیم. والفاضل الشارع عارض الشیخ به اقامت حجت علی نفی الهیولا. فاضل الشارع معارضه کرده با شیخ به اقامه حجتی بر نفی هیولا و هوه و هیه ان الهیولا علی تقدیر سبود ها. ببینید فخر از یه تاریخی معاصر شیخ اشراقه تقریبا، و شیخ اشراق هم به جد یکی از مسائل ناموسی مشاق اشراق همینه که مشاق به جد معتقد به هیولا است و اشراق به جد نافی هیولا است. حالا فخر هم شاید مثلا حرفای شیخ اشراق گوشش رسیده باشه، احتمال داره، چون شیخ اشراق به هر حال وقتی اومد یک آوازه پیدا کرد.
برعکس نیست؟
بله، فکر نکنم، چون فخر یه ذره طولانی تر، عمرش طولانی تر بود از شیخ اشراق، و ممکنه هست اونورم باشه، چون فخر هم آوازه داشته، حرفاش در اصل زمان ها بوده. من تردید کردم دقیقا فخر متولد چه سالی بود؟ شیخ اشراق
دو طرفی
یا حتی؟ آره ممکنه طرفینی باشه. ولی احتمال اینکه تأثیر شیخ اشراق بر فقه توی مسئله باشه بیشتره. و هی ان الحیولا علا تقدیر ثبوتها، حیولا بر فرض ثبوتش، انکانت متحیزتن، اگر چیزی بیرون حیولا داشته باشیم یا متحیز است یا متحیز نیست، اون و این لم تکن متحیزتن چاپای خط پایین تر میشه شق دو. خب اگر متحیز بشه فهم ما علا سبیل الاستقلال است. خب اگر مستقل باشه سه تا اشکال پیش میاد. فانکانه اشکال اول، فاذن کان حلول الجسمیت فیها جمعا للمثلین، اگر جسمیت بخواد حال در او باشه منجر به اجتماع مثلین میشه، چون هر دو چی هن؟ متحیز مستقل.
تو فخر 543 یا 4 متولد شده.
خب متوفای 600 تا خیلی عمرش طولانی نبود.
وفات 663
سال. شیخ اشراق فکر کنم متوفایش 580 این حدود است. شیخ اشراق. یعنی این حدود هم 3 سال بود.
اینجا میگه اگر مستقل متعیز مستقل باشه جمع مثلین میشه.
آره.
بعد تو اگر متعیز نباشه میگه اگر متعیز نباشه کلون صورت میگه.
نه
میخوام بگم تو دو تا بیان، تو یکیش میگه اگر حلول نکنه، اگر متحیز نباشه حلول نمیتونه بکنه. تو یه بیان دیگهش میگه اگر
ببین متحیز رو خودش دو گونه میگه، مستقل و غیر مستقل. اتفاقا خواجه هم اشکالش از همین راهه، از راه غیر مستقل است. حالا میگیم بذارید. خب این اشکال اول، فاذن کان حلول جسمیت فیها جمع مثلا یک، و ایذن لم تکن هی بالمحل یا اولا من الجسمیه، چرا این محل باشه چرا اون محل نباشه؟ اینم متحیز مستقل، اونم متحیز مستقل، چرا این بیچاره رو محل قرار داد تو اون محل قرار داد؟ ترجیح بلا مرجح میشه. و ایذن اشکال سوم، لحتاج دل حیله اخرى، خودش نیاز به حیله دیگه داره، چون این مستقل و متحیز پس یه قابلیت داشته بعد داشته باشه که فضیله بپوشه. پس این فاما علی سبیل الاستقلال، حالت دوم متحیز بودن، اما علی سبیل تبعیه، متحیز است ولی تابع است. فاذن کانت صفتا للجسمیه ولم تکن الجسمیه حالتا فیها، در این صورت این حیولا میشه صفت جسم، نه اینکه جسمیت حلول در او بکند. این فرض دوم از در صورتی که متحیز باشه. اما اگر متحیز نباشه و این لم تکن متحیزتن استحال حلول جسمیت المختصه به جهت فیها بالبدیهه، اگر متحیز نباشه محال از حلول جسمیتی که اختصاص دارد به جهت، یعنی مکان داره متحیز است، یک امر متحیز نمیتواند در یک امر غیر متحیز حلول بکنه.
دهنات رو بالا رو اجتماع مثل نمیشه. ببینید میخوام بگم دو تا بیانش با هم دیگه تناقض.
آه نه دیگه، اونجا هر جفتشون متحیز مستقل بودن، اینجا میگه یکیش متحیزه، میگه جو حیولا متحیز نیست. چرا تناقضه؟ در صورتی که حیولا متحیز نیست نمیتونه درش حلول بکنه.
الان
اونجا
جمع للمثلین،
ببین اونجا یه مشکل داره، اینجا یه مشکل داره. اونجا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این متحیز مستقله،
اون هم متحیز مستقل،
این هم متحیز مستقل. خب این چجوری در این حلول کنه؟ خب نمیتونه.
توی
دوم اینه، این متحیز صورت متحیز مستقله، این اصلا غیر متحیزه، چیز مشبور کنی نیست. چیز مشبور کنی وقتی نباشه این چطور در حلول کنه؟ در حالی که قطعا حلول میکنه، قطعا مکان داره، یعنی وقتی حلول کرد مکاندار هم میشود، چطور اینی که متحیز مستقله است در چیزی که متحیز نیست حلول میکنه؟
یعنی اگر بخواد حلول بکنه
باید
متحیز غیر مستقل باشه.
حالا الان خواجه اینو میگه، میگه جناب فخ، این فروز رو گفتیم، جناب فخ شما انحصار اقسامت کافی نبود، یعنی تمام فروز رو در نیاوردی. چرا؟ چون که کی گفته که حتما اگر چیزی بخواهد متحیز باشد باید متحیز بالانفراد باشه؟ یا اگر متحیز بالانفراد نبود باید وصف باشه؟ نه، میتواند متحیز باشد به شرط حلول الغیر. ببینید اون حالتی که ایشون گفت یا متحیز است یا نیست، متحیز است یا مستقل است یا نیست، اون یا نیست رو چی گرفت؟ تابع اوست. تابع اوست یعنی این که نمیتواند، عرض کنم خدمت شما، روی پای خودش بیسته، باید روی کول صورت بنشینه. جناب خواجه میگه نه، میتواند مستقل نباشد ولی به شرط باشد. در این حالی که متحیز است، در این حالی که مستقل نیست ولی به شرط صورت باشد، که همین حالات هم داره. توی ما این رو توی مباحث خودمونم توی بیان بدایین های همین بحثا رو داشتیم، جایی که ما دو صورت توضیح میدن، تو وجود فی نفسه اون محل دوی از کنم نهایه و محل سه بدایه، اونجایی که وجود فی نفسه رو تقسیم میکنه به لنفسه و لغیره، برای لغیره دو تا مورد رو ذکر میکنه، یادتون هست؟ یکی جوهر و عرض، یکی ما دو صورت،
که یکیش محل یکیش موضوعه،
حلول میکنه. ببینید و حاضر حجه غیر مشتملت علا اقسام نون هستن، همه اقسام رو نیاوردی جناب فخر. فانما لا یتحیز علا سبیل الحلول فی الغیر، چیزی که متحیز نمی شود علا سبیل الحلول، یعنی اینجور نیستش که اگر بخواد تحیز پیدا بکنه، فانما لا یتحیز، چیزی که تحیز پیدا نمی کند به شکل حلول در غیر، لا یجب ان یکون متحیزا بالانفراد، لزومی نداره که حتما متحیز بالانفراد باشد، که شما میگید که اگر متحیز نیست، یعنی اینجور بگیم ما لا یتحیز علی سبیل الحلول فی الغیر، یعنی آنچه که تحیز پیدا نمی کند به شکل حلول در غیر، واجب نیست که متحیز بالانفراد باشد. خواجه میخواد بگوید که این فرضی که شما گفتید یه فرض دیگر هم دارد و اون چیه؟ این که چیزی تحیز پیدا بکنه
به شرط حلول.
تحیز پیدا کردن فقط این فروضی که شما گفتید نیست، بل رو با ما یه تحیز به شرط حلول.
من مثال داره این نمیزنه، من تحیز به شرط حلول برای
چرا دیگه ماده دیگه خود
حلول، نه این دیگه به صورت یک چیز بشه تقریب زهر
میشه، چیزی که متحیز باشد به شرط حضور، شاید ما بتونیم اعراض و نصد جواهر هم در نظر بگیریم که تحیز هم دارند ولی غیره هم هستند، بل رو به ما یه تحیز به شرط حلول غیفی تحیز پیدا میکنه، اما به شرطی که یک غیر درش حلول بکند، یعنی مشروط است به حلول غیر فیه در این حال که متحیز هم. حتی ما این رو در مورد صورت عرض نسبت به جسم به جوهر برعکسش رو داریم،
عرض نسبت به جوهر،
عرض نسبت به جوهر اینجوریه که عرض میکنه اینجا حیولا محل است و صورت حال است، در جوهر و عرض جوهر محل است و صورتی که حال است میشود
عرضی که حال است
عرض حال لست و نیاز داره محل داره، اینجا صورت نیاز رو محل دارد، اونجا عرض رو محل داره، اینجا این ماده و حیولا به شرط حال لست، اونجا اون حال به شرط محل لست، تفاوت اینجوری داره. بر روما یه تحییز به شرط حلول نقیفی بلا یه از منزاله کامونه هون صفت نزاله کرده، این دیگه لازم نمیاد اونی که شما گفتی رو که گفته چی؟ علا سبیل تبعیه اگر شد، اینجا تبعیت هست ولی صرف تبعیت دلیل نمی شود که این می شود وصف بود، بله بلکه برای خودش تحیزی هم دارد، بله تحیز داشتنش به شرط غیر است، به شرط حلول غیر است، ولی نه که وصف بود بشود. خیلی حرف قشنگ اینجا در میاد، من الان تو ذهنم داره میاد که این بیانی که فخر داره یک گرایی رو به صدرا داده که گفتم صدرا چی میگیره؟ در نهایت حیولا رو چی میگیره؟ چون صدرا خیلی تیزه ها، خیلی تیزه، از خیلی جاها از تیز هوشی های فخر استفاده کرده و اونها رو بر مبانی درست بیان کرده، مثل اینکه شما نفس رو بیعت دید گلوبا رو گفتیم فخر داره، اینم از اینجا ظاهره این بیانی که فخر داره استفاده کرده.
توی کدوم بیانش؟
تو بحث نگاه نهایی خودش نسبت به حیولا و صورت، چون صدرا در نهایت میگه چی؟ میگه حیولا این کار حتما باید انجام بدیم، حالا بذار بحث ماده و صورت اینجا تمام شد و فرصت شد انشاءالله اسفار رو میاریم میخونیم. صدرا میگه حیولا در حقیقت یک حیثیت مندمج در صورت است، به این باید فخر نزدیکه. خب ولی خب مشاق نه، مشاق به جد معتقده که ما یک امر جوهری به نام هیولا داریم که این امر جوهری پذیرای چیست؟ صورت. هر دو جوهری هم. این جوهر آن جوهر یکی حال است یکی محل است، یکی مقوم است یکی مقوم است، ولی در این حال متحیزون. بل ربما یتحیز به شرط حلول الغیر فی بلا یلزم من ذلک کان صفتا لذلک الغیر. و لازم میاد این مسئله که اون هیولا، اون هیولا صفت اون غیر باشد که فخر گفته.
آجا حیثیت یعنی جوهر میشه؟
بله؟
یعنی یه حیثیت
که اصلا نه دیگه جوهر هم دیگه نمیشه.
جوهر نمیشه
در بسطا؟ نه، نظرهایش دیگه جوهر نمیشه. ولی هست. تفاوتش با شیخ اشراق در اینه که شیخ اشراق میگه چی؟ اصلا ما چیزی داریم هیولا نداریم. ولی ایشون میگه من اینجا این نکته توجه کنید، محل گاهی مستغنی است، حال گاهی حال مستغنی از حال نیست. محلی که مستغنی از حال در جوهر هر است، محلی که مستغنی از حال نیست در ماده و صوره طبق مبنای مشاء. هم همون نکته که در مورد همون فصل دوی نهایه گفتم، یه ذره من سختش رو گفتم الان این بیان راحتش. ببین محل دو گونه است، یا بی نیاز از حال یا بی نیاز از حال نیست. اونی که بی نیازه میشه جوهر، اونی که بی نیاز نیست میشه یعنی جوهر یعنی جسم.
محل اهم از موضوع.
آره. اونجایی که محلی داریم که از حال خودش بی نیازه در ارتباط جوهر عرضه. اونجایی که محلی داریم که بی نیاز از حال خودش نیست در ارتباط ماده و صورته.
غیر مستقنی از حال میشه
غیر مستقنی. غیر مستغنی میشه ماده و صورت، مستغنی میشه جوهر عرض.
البته در عالم واقع جوهر بدون عرضش که نیست.
نیست. ولی باید واقعیت رو هم پذیرفت که این برای تحقق خارج خودش
نیاز به عرض نداره.
وابسته عرض نیست. بدون عرض نیست ولی وابسته عرض هم نیست. ولی اون نه، اون وابسته است.
نمیشه بگیم در عالم ماده جوهر مستغنی از عرض نیست. مثلا در عواله بلوت مثلا در عالم مثال اینه که دیگه ما جوهر اعراض مثلا رنگ نداریم اونجا.
ولی خب اعراض متناسب و نشأه رو داریم. مثلا عدد هست. عدد هم عرض دیگه.
تو عالم عقل چی؟
تو عالم عقل ما الان عقول متعدد مگه نداره؟ ملک، ملائک، جبرئیل و میکائیل و استغفر الله. تازه این چهار تاشون ملائکه هستن. این ملائکه هزاران هزار ملکه ما داریم و در کار. خب اینجا باشه دیگه وقتش میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.